سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
صبح روز چهارم. نویسندگان فیلمنامه: کامران شیردل، محمد رضا اصلانی. کارگردان: کامران شیردل. بازیگران: سعید راد، وجستا، شهرزاد، پروین سلیمانی، حسن رضایی، میر محمد تجدد، مهری ودادیان، حسین شهاب و جلال. موسیقی متن: واروژان. فیلمبردار: جمشید الوندی. تهیه کنندگان: کامران شیردل، شرکت سینماتئاتر رکس. کنار اسکله‌ای در آبادان مردی به نام امیر یکی از دوستانش را می‌بیند.
امیر!
دوستش به او می‌گوید:
معلوم است کجایی؟ سه روز دنبالت می‌گردم.
چیه جنس مسیح؟
نه بابا، یه آمریکایی ترتمیز سه روز جلوی داره وایساده. صاحبش هم نیست. گفتم اگه هنوز خیال رفتن داری ترتیبش بدیم. بد مالی نیست.
گفتی جلوی داره؟
آره.
خیلی خب، تو برو، من یه پولی طلب دارم می‌گیرم و تا نیم ساعت دیگه میام.
باشه.
دوستش در پارکینگی که تعدادی ماشین در آن پارک شده است، خودش را مشغول تمیز کردن ماشین‌ها نشان می‌دهد تا امیر از راه می‌رسد. امیر کنار در ماشین می‌رود و با یک چاقوی کوچک در ماشین را باز می‌کند. سوار ماشین می‌شود و به راحتی با همان چاقو استارت می‌زند و به راه می‌افتد. دوستش را می‌بیند و می‌ایستد. به دوستش می‌گوید:
این وجه بی سر روز دنبال می‌گشتی واسه این؟
خب حالا که دور شد بریم دیگه.
عصبی سر پل خورم شد.
باز نامردید گل کرد.
نامرد باباته، بیا سر پل منتظرتان.
حدس دوست امیر درست بود. او تنها به جاده می‌زند تا به تهران برود. در جاده به یاد خاطراتش با نامزد افتاد و تمرکزش را از دست می‌دهد و همین باعث می‌شود تا یک ماشین دیگر از جاده منحرف شود. امیر نیز چند متر جلوتر ترمز می‌کند و متوقف می‌شود. وقتی مطمئن می‌شود که اتفاقی برای آن راننده نیفتاده، به راهش ادامه می‌دهد. راننده‌ای که ماشینش از جاده منحرف شده عصبانی است. به سرعت ماشینش را وارد جاده اصلی می‌کند و ماشین امیر را تعقیب می‌کند. امیر که جلوتر از آن راننده است، از جاده‌های فرعی و خاکی به راهش ادامه می‌دهد که ناگهان ماشینش خاموش می‌شود. مجبور است توقف کند تا نقص ماشین را برطرف کند. کاپوت ماشین را بالا می‌زند و مشغول تعمیر می‌شود. راننده‌ای که در حال تعقیب امیر بود، متوجه می‌شود جاده اصلی بسته است. برمی‌گردد و از طریق همان جاده فرعی که امیر وارد آن شده بود، به راهش ادامه می‌دهد. ماشین امیر را از دور می‌بیند که متوقف شده و کاپوتش بالاست. امیر متوجه راننده نمی‌شود. راننده کمی دورتر توقف می‌کند و از ماشینش پیاده می‌شود. کمربند شلوارش را باز کرده و به قصد حمله به سمت ماشین امیر می‌رود. نزدیک‌تر که می‌شود، امیر از صدای قدم‌هایش متوجه او می‌شود.
آرتیس بازیر گرفته بود مردی که یا عروسی ننه دیر شده بود.
لبتو بگیس مرد. حالا مگه چی شده؟
حالا عروسی ننه تو.
با هم گلاویز می‌شوند و مدتی طولانی زد و خورد می‌کنند. اما هیچ یک دست بردار نیست. زد و خورد تا جایی ادامه پیدا می‌کند که امیر متوجه می‌شود راننده مرده است. جسد او را همانجا درون گودالی می‌اندازد و به سمت ماشینش می‌رود. اما ماشین همچنان روشن نمی‌شود. تصمیم می‌گیرد ادامه مسیر را با ماشین آن راننده طی کند. کارت شناسایی و پول‌های امیر کنار ماشین خودش روی زمین افتاده و امیر آنها را نمی‌بیند. او با ماشین آن راننده خود را به جاده اصلی می‌رساند و سپس ماشین را رها کرده و به مسیر خود به سمت تهران ادامه میده. امیر به خانه رسید. پدر و مادرش خانه هستند.
سلام آقا جم.
تشریف آوردن.
پدرش او را تحویل نمیگیرد، اما مادرش حسابی قربان صدقه اش میرد.
ایوا امیر جون چای اومدی مادر؟ الهی قربان.
سلامت شو.
سلام دولت.
او از دیدن لباس‌های کثیف و پاره امیر تعجب می‌کند.
واه واه واه. اینم لباسه؟ مگه با اینا تو خیر کشتی گرفتی؟
امیر در حوض خانه آبی به سر و صورتش میزند و به خانه نامزدش زری میرود. زری با خاله اش زندگی میکند.
سامان ایک.
به به سلام امیر خان. بفرمایین تو.
حالتون خوبه؟
قربون تو پسر گل. حالا چرا نمیایین تو؟
مزاحم نمیشم زری هستش؟
نه خیر.
با اصرار سعی دارد امیر را به داخل خانه ببرد که امیر امتناع میکند و نمیپذیرد.
باشه یه وقت دیگه. قربون دهنتون یه کلمه به زری بگین امیر اومده بود دنبالش. بهش بگین بازم برمیگرده. قربون شما.
قربونت.
امیر به جایی تلفن میکند و سراغ فردی به نام علی بیاتی را میگیرد.
الو علی آقا تشریف دارن؟
از پشت خط به او میگویند بیاتی نیست و مسافرت رفته.
خیلی خب بابا این میگه چرا رفت مسافرت.
امیر در پرسه هایش دزدی های کوچکی میکند، مثلا به ساندویچی میرود غذا میخورد اما پولش را پرداخت نمیکند و فرار میکند، یا به سیگار فروش کنار خیابان پول سیگار را نمیدهد، یا با دیدن دوستش پیش او میرود و پولهایش را بر میدارد. زری به خانهش میرود. متوجه میشود مردی در خانه است و خالهش با او درگیر شده. با ورود زری مرد سعی میکند به زری نزدیک شود که زری و خالهش او را از خانه بیرون میاندازد.
خاله جون اینا کیان میاریشون اینجا؟ تمام اهل محل فهمیدن، همه سر و صداشون در اومده دیگه. آبرو و حیثیت واسمون نذاشتی.
نگاه کن کی منو نصیحت میکنه. وخ 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 سر راهی ایک میری.
خاله باز شروع کردی؟ آخه چرا اینقدر بد و بیرا میگی؟ مگه من چیکارت کردم؟
دختره یه سناری وای میسی که جلو روی من باهات بلاسن، اونم با کی؟ با رفیق من؟
خاله حقو که وقاحت داره، اصلا میدونی من دیگه نیستم. اگه زیاد سر به سرم بذاری یا پا تو این خونه نمیذارم میرم از اینجا.
اه پس میری از اینجا؟ چی شده؟ دکتر مکتری به تور زدی؟ خانم جا پیدا کرده.
به تو مربوط نیست، جا پیدا میکنم. اگه من نباشم کی زندگی تو را میدازه؟ کی آب دهنت میذاره؟ کی با قرر و لنده تو بدمستیات میسازه؟
تف با اون روت بیاد.
من دیگه از دستت خسته شدم، از اون قیافت، از اون کارات. من میرم از این خونه میرم.
امیر با دوستانش قمار میکند و به میخانه میرود. شب با دوستانش به در خانه زری میرود. زری از پنجره امیر را میبیند اما در را باز نمیکند. امیر ناامید به شبگردی با دوستانش ادامه میدهد. شب را در پارکینگی که یکی از دوستانش آنجا کار میکند داخل یک ماشین میخوابد. صبح دوستش بیدارش میکنه.
آه تن لش بلند شو امیر. امیر بلند شو امو دیگه. پاشو دیگه پاشو بابا، الان گاراژ داره میاد گندش بالا میاد. راستی امیر جون
چیه؟
ای کاری نهری این ماشین سر راد ببر رادیاتور سازی آق مرتضا بده آب بندیش کنه. بهش بگو خودم اصلی طرف های ساعت 4 و 5 میرم سراغش.
خیلی خوب باشه، اما به یه شرط ها.
چه شرطی؟
اول باز برم سراغ کفترم.
باشه برو دنبال کفتر بازید، ولی نکنه بری یه سال غیبت بزنه.
چخه بابا چخه.
او به دنبال زری میرم عصبانی و به زری که در ماشین نشسته میگوید
خب میخواستی حالام نیای؟ 20 دقیقه سر کوچه علافم کردی.
حالا چطور شده مگه؟ سر صبح تمام خونه رو ریختی به هم. کشتم خودم و تو خاله رو با قرص و دوا خوابوندم.
بارا بابا دو روز حسابی علافتم، تازه قرم میزنی؟ دیروز صبح اومدم نبودی، زور اومدم نبودی، شب اومدم نبودی. معلومه خانم کجا؟
ببینم امیر، باز میخوای شروع کنی؟
من احمق و بگو که از آبادان عد کوبیدم تو اینجا باز خاطر تو.
آره فقط باز خاطر من، تو گفتی منم باور کردم.
هیچ معلوم از تو چته؟
گفتم که هیچی.
هیچی؟ نه جونم، تو عوض شدی، حتما یه خبرایی هست.
بابا دیشب خالم حالش بد بود، بردمش دکتر. تو هم دلت خوشه ها، حالا باید برم کار خوابوندنش تو مریضخونه درست کنم.
ببین سری با ما یکی رو راست باشا.
آخه من از کجا میدونستم تو صبح به این زودی میای دنبال من؟
میخواد بره مریضخونه.
زری به بیمارستان محل کارش می رود و با دکتر حکمتی درباره بستری شدن خاله و شیفت کاری خودش صحبت می کند.
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام خانم شفایی. به به، صبح شما بخیر، حالتون چطوره؟
خیلی عذر میخوام، حال خالم خیلی بد بود، تمام دیشب و بیدار موندم، مشکلی شده به خدا.
خب حال خودتون که خوبه؟
متشکرم.
و اما راجع به خاله جون، همونطور که بهتون قول داده بودم فردا اتاق 237 خالی میشه و میتونیم برای یه چکاب کامل بستریشون کنیم. فکر نمی کنم چیز مهمی باشه. راجع به کار خودتونم، ولی متاسفانه من نتونستم دکتر علما رو راضی کنم. یعنی خب به کار شما علاقه داره، ولی با سیستم فعلی عوض کردن ساعت کار امکان نداره. از این حرفا گذشته من فکر نمی کنم اشکالی داشته باشه. از قضا شیفت شب راحت تره، ساکت تره، مریضا خوابن، کسی نیست، اعصاب آدمم راحت تره. خودمونیم فقط، کسی نیست، خیالتون کاملا راحت باشه.
باشه، به هر حال خیلی ممنونم.
خواهش میکنم خانم شفایی.
امیر به پارکینگی میرود و یک ماشین میدزدد و از آنجا فرار میکنه. چند نفر از اداره آگاهی به خانه امیر آمده و سراغ او را میگیرند.
اومده بودیم یه اطلاعاتی راجع به آقای امیر آزادبخت بگیریم. ایشون خونه هستن؟
نه نیستن. اطلاعات واسه چی؟ مگه خدای نکرده اتفاقی افتاده؟
خانم ما از اداره آگاهی اومدیم.
آگاهی؟
بله.
بریم بابا دلتون خوشه.
خوب نیست عزیز.
چرا خوب نیست؟ با امیر چی کار دارن آخه؟
والا قضیه کمی بغرنجه، ایشون یه کارایی کردن که باز گوششونه کشید.
نه بابا، مگه بچه هست یا سر راییه؟ چرا بی خودی افترا میزنی؟
خانم شما از بس چیغ زدین حوصله منو سر بردین. بله باید گوششونه کشید، چون اگه ثابت بشه که میشه ایشون یه نفر کشتن.
چی؟ امیر؟
بله امیر.
امیر یکی رو کشته؟ به پسر من هیچی نمیچسبه، او آزارش به مورچم نمیرسه. پسر من هلاک شد.
امیر ماشینی که دزدیده بود را به پارکینگ ماشین‌های اسقاطی می‌برد که دوستش نوری معرفی کرده بود.
شما امیر خانی؟ نه.
آره.
قرار بود هر وقت آلمانی گیر آوردی بیای سراغ.
آلمانی هم می‌آوردم، می‌گفتی چرا روسی نیاوردی. خلاصه همینو داشتی. تازه مگه این چشه؟ بازارش که بد نیست.
والا تو بورس من که نیستش. حالا بزن بالا ببینیم.
خریدار سعی دارد ارزش ماشین را کم جلوه بدهد.
رازش من زیادتر از پنچوغ نمیتونم بخرم. یعنی بیشتر از این ارزش نداره.
چی پنچوغ؟ مگه الاغ میخری؟
هر جور عشقته.
سگ قربا رد کن بیا.
چی بخوای الان هیچ دستم نیست.
جوونم مسخرم کردی ها.
نه جون شما، الان هیچی ندارم. پس فردا میتونم یه کاریش کنم.
حالا اقلا دو چوغ رد کن بیاد بقیش باشه.
ندارم جون تو.
یه چوغ.
ندارم. اصلا امروز صحبت پولو نکن.
تلفن داره اینجا؟
آره، اونجا تو دفتره.
امیر برای تلفن زدن به دفتر میره.
آقای علی بایتی؟ نیسان.
میخواهد از کشوی میز پول بردارد که خریدار از راه میرسد.
با تلفن میزنی یا داخلو؟ داخل من اینجاست.
آنها با هم گلاویز میشوند. در حین این درگیری امیر مرد خریدار را بیهوش میکند و انبوهی لاستیک ماشین را روی سرش میریزد. او به سراغ ماشین می رود، اما مرد قطعه هایی از ماشین را برداشته تا او نتواند ماشین را از پارکینگ خارج کند. امیر ناگزیر پیاده از آنجا فرار می کند. زری در بیمارستان با لباس پرستاری مشغول مراقبت از بیماران است. وقتی به خانه می آید و به اتاقش که در طبقه پایین اتاق خاله قرار دارد می رود، امیر را آنجا می بیند.
زهرمو ترکوندی، فکر کردم خاله است. تو اینجا چی کار میکنی؟
هیچی، خوابیده بودم.
خاله جون واسه در رو وا کرد؟
نه بابا، از دیوار پریدم. با راستی زری این خالت هم یه چیزیش پیشه ها.
چطور مگه؟
اومدن چراغش روشن بود، از درز در نگاه کردم داشت یه کارایی میکرد، چه دود و دمی چه بساتی، تا یه ساعت پیشم یه صدای عجیبی از خودش در میآورد، نمیدونم گریه میکرد، مناجات میکرد، دعا میخوند، راستش ترسیدم برم تو یخمو بگیره.
آره مثل اینکه این روزا حسابی زده به سرش، حتما باید ببرم مریض خونه بخوابونمش، برم ببینم هنوز بیداره یا نه.
زری به اتاق خاله می رود و می بیند که او بیهوش روی زمین افتاده.
خاله جون، خاله جون چه شده؟ وای خدا مرگم بده خاله.
با کمک امیر او را روی تخت می گذارند و به اتاق خودشان می برند.
عجب شب گندیه.
چیزی نشده بابا، فردا می بریمش مریض خونه. می با هم بریم.
باز شروع کردی؟ موضوع چیه امیر؟ صبحم هی میگفتی بریم.
خب بریم دیگه.
آخه من تازه کار گرفتم.
تو هم چه حسرم و سر بردی با این کارت. من دیگه نمیتونم تو تهرون بنشم.
یعنی چی؟
من بد جوری پام گیره. میدونی یه غلطی کردم که زندگیمو به هم ریخته.
فردا صبح امبولانس آمده تا امیر و زری با هم خاله را به بیمارستان ببرن. همزمان با آمدن آمبولانس یک مأمور پلیس نیز در کوچه به دقت امیر را زیر نظر دارد.
خانم آقا هم با شما میان؟
بله میان.
و وقتی آمبولانس حرکت میکند مأمور نیز عکسی از جیبش درآورد و به آن نگاه میکند. در آمبولانس امیر به زری میگوید
خب تکلیف خالتان که روشن شد، بازم کار دیگه ای داری؟
نه ولی من خیلی دلم شور میزنه. واسه چی؟
بابا خودشون یه کاری میکنن بیمارستان که دیگه ناراحتی نداره.
خوله دیوونه من دلم واسه تو شور میزنه.
بی خیالش بابا.
به بیمارستان میرسند.
پس قرارمون یادت نره، دیر نکنی، منتظرتم.
باشه میام، ولی امیر خیلی مواظب خودت باش.
در خواب باشه.
امیر از آمبولانس پیاده میشود و میره. از باجه تلفن با نوری تماس میگیرد.
الو نوری؟ به بابا ماشاءالله تو هم که شدی ستاره سوهه. چی؟ راست میگی؟ فهمیدم؟ پس خونمونم رفتم. هیچ کاره ننمو بکن. آره بابا عکس رو تصدیقم بوده. چه میدونم چرا اینجوری شد. خیلی خب بابا فهمیدم. تو فقط یه کاری کن که علی رو زود پیداش کنی. حتما پیداش کنی ها.
داخل بیمارستان زری با دکتر حکمت در حال صحبت کردن هستند که دو مأمور آگاهی وارد اتاق می شوند.
شما خانم شفایی هستین؟
بله کاری داشتین؟
پلیس.
پلیس؟
چی
شده؟
اون آقایی که با شما اومدن کجان؟
کدوم آقا؟
این آقا.
این که امیره؟
بله آقای امیر آزادبخت. حالا کجان؟
من نمیدونم.
مگه با شما نیومدن؟
چرا ولی دم در رفت.
نمیدونین کجا رفتن ها؟
نه حرفی نزد.
قراری با شما ندارن؟
نه آخه مگه چی شدی؟
این آقا که دوست شماست یا فامیلتونه یه قاتل.
چی؟ یعنی شما میخواین بگین امیر یه نفر رو کشته؟
بله خانم بله. باید بگین کجاست.
آخه من که گفتم نمیدونم.
یعنی دیگه پلوی شما نمیان؟
ولی نمیدونم شایدم بیاد.
مامورها روی کاغذی شماره تماسشان را می نویسند و به زری می دهند و به او می گویند اگر خبری از امیر به دستت رسید با ما تماس بگیر. زری با امیر در سینما نشستند. زری نگران است. به امیر میگوید
فهمیدن من دروغ میگم.
چطور مگه؟
یکیشون در مریضخونه وایساده بود که من بیام بیرون دنبالم کنه. من زود چپیدم تو تاکسی. امیر من نمیتونم اینجا باشم. تو رو خود پاشو بریم از ترس
رم دیگه. تو کسی ما رو نمیبینه. بس فیلممونو ببینی.
چیه تو آخر عمرت میخوای تو سینما بشینی؟
خیلی خوبه براش بریم.
زری امیر را مجبور میکند از سینما بیرون برود. در لابی سینما امیر تلفن میزند و سراغ علی بیاتی را میگیرد که میگویند نیست. بعد به زری میگوید باید به دستشویی بروم. در دستشویی پسر جوانی را میبیند و به او حمله میکند. پسر جوان بیهوش میشود. امیر او را به داخل توالت میبرد تا پولهایش را بردارد. از قضا پول کمی داخل جیبهایش است. پولها را برمیدارد و پسر را همونجا رها میکند و با زری از سینما بیرون میرود. امیر و زری سوار بر ماشین جدیدی که امیر دزدیده به سراغ یکی از دوستان امیر میروند. آن مرد به امیر میگوید
میدونی امیر خان واسه خاطر شما همه رو بردن سینجیم. جعفر آقا، حسین شادزندی، همه رو علی آقا گفت بهتون بگم یه وقت فکر بار رفتن به سرتون نزنه ها، چون اوضاع خیلی ناجوره.
علی پیغون گذاشته؟
آره گفته میری خیابون حافظ عکاسی محسن فانوس.
امیر و زری به عکاسی می روند.
اجازه است؟
بفرما.
سلام حسین جون.
سلام امیر جون. چه عجب از این طرفا. سلام خانم بفرمایید.
بشین.
سلام.
دیگه داشتم یواش یواش میبستم که علی آقا تلفن کرده.
او پس از قرار ما خیلی شانس آورده.
بی خیالش، اینجا خونه خودته. بگی تخت بخواب. بگی امیر جون اینم کلید در. من دیگه میرم. خانم شبتون بخیر. ببخشید اگه اینجا یکم همچین جاش تنگا.
خیلی
ما از خانم معذرت
ما زیاد قربان.
ما رفتیم دیگه. شب بخیر. خوش بگذره.
زری بسیار نگران و عصبانی است.
چته باز چیه؟
این یه روزه انگار 10 سال پیر شدم.
قصه‌ش رو خور، فردا باز جوان میشی.
امیر، بدجوری ترس برم داشتی.
ترس واسه چی؟
آخه امیر، چرا اون مرد رو کشتی؟
بهت که گفتم تقصیر من نبود. یه وقت دیدم مرد. مثل یه تیکه سنگ افتاد رو. من یه عالمه دعوا کردم، زدم، خوردم، اما هیچ وقت اینجوری نشده بود. تا حالا 100 دفعه سرم شکسته و سر شکوندم، اما آخه با یه سر شکستن که آدم نمیمیره. اما اون مرد.
امیر، اگه تو رو بگیرن چی کارت میکنن؟
چرا بگیرن؟ جامو که کسی نمیدونه. مگه بچه ها لو میدن که اونا غیر ممکنه. نه تا از کسی نمیگیره تا.
خب حالا اومدیم و تو رو گرفتنید، چی کارت میکنن؟
زری اصلا معلوم از تو چت شده؟ چرا اینقدر پیله میکنی؟ هیچی میگیرن و مثل یه تیکه چوب باطن هم آویزون هم میکنن.
امیر عصبانی میشود و روی او دست بلند. صبح روز چهارم امیر به علی تلفن میکند.
بی پیر سه روز علافم کردی تازه میگی بازم صبر کنم؟ به هر حال علی جون پول و ماشین یادت نره. قربون تو، منتظرت ما. تا نیم ساعت دیگه علی اینجاست. آخش، دیگه خلاص شدیم.
ولی من که مردم از گشنگی.
آره، منم شکمم به قاره قور افتاده. میرم پایین یه چیزی بگیرم.
بچه شدی مگه؟ اگه میتونستی بری بیرون و صاف بگردی پس چرا اینجا حبس شدی؟ نمیخواد تو بری، من میرم.
باشه تو برو. یه کمی هم هوا بخوری عقلت سر جاش بیاد.
او برای خرید نان و شیر به مغازه ای میرود.
بفرمایید.
چقدر میشه؟
25.
زمانی که میخواهد پولش را از کیف در بیاورد چشمش به کاغذی میافتد که تلفن ماموران آگاهی روی آن نوشته شده.
تلفن داری؟
زری با چیزهایی که خریده پیش امیر بر میگردد، اما خودش چیزی نمیخورد. به امیر میگوید
من باهات نمیام.
نمیای؟ چرم پرن نگو.
جدی میگم امیر، من باهات نمیام.
نمیای؟ واسه چی؟ واسه اون خاره اکبرید یا اون چندرغاز حقوقی که میگیری؟ دارت بخواد اینجا بمونی و بپوسی؟ خوشت میاد.
خفشو. ببین امیر، من یه کاری کردم. من تو رو لوت دادم.
چی؟ شوخیت گرفته بچه؟ یا باز زده به سرت؟ نکنه پرت و پلا میگی؟
نه، پرت و پلا نمیگم به خدا. من تلفن زدم بهشون گفتم تو اینجایی، زودتر در رو، اونا الان میان میگیرنت.
تو با چه دلی این کار کردی؟ هیچ میدونی تمام این علافی هم واس خاطر تو بوده؟ هیچ میدونی واس خاطر تو خودم انداختم تو هچل؟
خودم هم گیجم، درست نمیدونم چرا این کار کردم. تو رو به خدا تو نیمدن بیا از اینجا برو، یالا برو تو نیمدن.
تو نمیای ها؟
تو چه اصراری داری؟
تو حق داری، راستش خودم هم دیگه خسته شدم.
حالا وقت این حرفو نیست، اونا الان میان.
ولش بذار بیان، دیگه حوصله‌ام سر رفته از این در بداری. سالهای سال هی برو، هی بیا، هی بزن، هی بخور. چه چی؟
بلند شو یه کاری بکن. من نمیخوام تو گیر بیفتی، بلند شو. خواهش میکنم امیر، خواهش میکنم، بلند شو.
صدای بوق ماشین شنیده میشه.
علی اومد
و از عکاسی بیرون میرود.
چطوری مجنون خان؟
نوکرتم علی جون، قربونت برم. تو چطوری علی جون؟
حالا موقع احوالپرسی خوله، بگو بیاد بریم دیگه.
میگه نمیاد.
خب به درک، جلو پلاستو جمع کن بریم.
نمیتونم علی جون، جونتو نمیتونم.
چی؟ زده به سره؟ یعنی چه؟ این چه مسخره بازیه در آوردی؟
نمیتونم علی، جونتو روم سیاس پیشت. اما نمیتونم ولش کنم. یه دقیقه واسه شاد رازیش کن.
اکی خرسری به حضرت عباس. این چه کلکی دستمون داری واسه یه رکاته؟
نگو علی، نگو. جونتو پام پیش نمیره. اما تو نمیدونی که من خیلی خاطرشو میخوام.
مامورها از راه میرسند.
علی بزن برو کلا رسید اگه میدونستن اینجایی
برو علی برو
علی تلاش میکند تا امیر سوار ماشین شود، اما امیر این کار را نمیکند. علی در نهایت با ماشین فرار میکند و امیر در حین فرار با شلیک گلوله پلیس کشته میشود.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، من علی علایی هستم و در ادامه سلسله برنامه های پادکست سینما خاطره رادیو سوینا در این برنامه به تحلیل و بررسی فیلم صبح روز چهارم تنها ساخته سینمایی استاد کامران شیردل میپردازم. استاد کامران شیردل متولد 1318 هستند و در مرکز تجربه های سینمایی روم ایتالیا رشته معماری و سینما خوندند. از اونجایی که خانواده ایشون موافق خوندن رشته سینما نبودند، ایشون رشته سینما رو در روم شروع کنه به خوندن، اما به خانوادهش میگه که من دارم معماری میخونم. برای همینه که یه مقدار از تحصیلاتشون به حوزه معماری برمیگرده، اما در واقع سینما رو به پایان میرسونن و فارغ التحصیل میشن. ایشون در همون سال 1343 که در ایتالیا بودن یه فیلم کوتاه به اسم آینه ها میسازن و بعد از بازگشت به ایران در سال 1344 شروع به ساخت فیلم‌های مستند و گزارشی برای وزارت فرهنگ و هنر می‌کنند. ضمناً ایشون در سال‌های 1347 تا 1349 فیلم‌های تبلیغاتی هم ساختند و یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های بعد از انقلاب به عنوان جشنواره فیلم مستند کیش رو در سال 1379 بنیان می‌ذارند و دبیر اون جشنواره می‌شن، اما متاسفانه این حرکت خوب ادامه پیدا نمی کنه. تنها فیلم سینمایی بلندی که ایشون ساختن همین فیلم صبح روز چهارمه که در سال 1351 ساختن. البته در زمینه فیلم سینمایی فعالیتی به عنوان تدوینگر در بعد از انقلاب داشتند و اون هم تدوین فیلم دوران سربی آقای خسرو معصومی بوده در سال 1367. از فیلم های معروف مستند و کوتاهیشون میشه به بوم سیمین، تهران پایتخت ایران است، ندامتگاه، نوروز، پیکان، اون شب که بارون اومد، قلعه، گاز آتش باد، واگن پارس، طرح گناوه اشاره کرد و نام برد.
سامانه ایک
سلام امیر خان، بفرمایین تو؟
حالتون خوبه؟
قربون تو پسر گل، حالا چرا نمیایین تو؟
مزاحم نمیشم، زری هستش؟
نه خیر.
چه میاد؟
نمیدونم والا، کارش داشتی؟
نه فقط میخواستم ببینیمش.
خب ما را میتونیم ببینیم.
شما را که دیدیم؟
این که دیدن نشون، حالا بفرمایین تو یه آب خنکی با هم بخوریم.
نه دیگه ممنون.
آقای به این خوبی که دعوت خانم‌ها رو هیچ وقت رد نمی‌کنه.
جون جوونتون یه خود کار دارم.
چند دقیقه دیگه پیداش میشه ها.
نه جون شما، باشه یه وقت دیگه. قربون دهنتون، یه کلمه زری بگین امیر اومده بود دنبالش. بهش بگین بازم برمیگرده. قربون شما.
قربونت.
ایشون نمی‌خواستن فقط یک بار سینمای داستانی رو تجربه کنن. در واقع جایی گفتن که به دنبال سرمشق بودن برای شروع ساخت فیلم‌های سینمایی و از اونجایی که فیلم از نفس افتاده ژان لوک گودار رو به عنوان آغازگر موج نو سینمای فرانسه خیلی دوست داشتند و قصه این فیلم رو از اون فیلم معروف انتخاب میکنند و ایشون نام این کار رو فقط یک نوع سرمشق قرار دادن گذاشتند که منجر به تولد سینماییش بشود و گفته بودند که این ارجو احترامی بود که من بر این کار گذاشته بودم و در مقابل این اثر که بسیار بهش مدیون هستم کرنش میکنم. قصه فیلم گودار به خاطر معنای شخصی که برای خود آقای شیردل داشته از یک سو و از سوی به خاطر نقش تاریخی که در سینمای جوان اون موقع فرانسه و بعداً سینمای جهان گذاشته خیلی ذهن ایشون رو مشغول کرده و خودشون میگفتن یک سرمشق بسیار درخشان بود. چون آقای شیردل زودتر فیلم از نفس افتاده رو دیده بود و بسیاری در ایران هنوز ندیده بودند، یک بار آقای هوشنگ حسامی تونسته بود این فیلم رو ببینه و بعد از دیدن فیلم ایشون خیلی لحن عصبانی به خودش میگیره و آقای شیردل رو متهم به تقلید میکنه و تندی مطلبشون از این بابته که تیتر مطلب اینه آقای گودار وقاحت هم حدی دارد. در واقع خطاب ایشون آقای شیردله و خیلی لحنه تندیه. مطلب رو اینجوری شروع میکنه که جناب آقای ژان لوک گودار فیلمساز محترم و جلیل القدر فرانسوی به همت آرشیو فیلم ایران موفق به دیدن فیلم از نفس افتاده سرکار که کلی اشتیاق دیدنش رو داشتم شدم و راستش به جای اینکه خوشحال شدم حسابی عصبانی شدم. از شما قطع امید کردم چون دیدم حضرت عالی فیلمی ساختید که دقیقاً کپی فیلم ایرانی صبح روز چهارم است. این درست است که قضیه کپی رایت در ایران محلی از اعراب ندارد و هر کس هر کاری دلش خواست میکند، اما شما که ناسلامتی در فرانسه زندگی میکنید باید دست کم به حق و حقوق مؤلفان توجه میکردید و به علاوه میدانستید که آفتاب همیشه زیر ابر نمیماند و مشت آدم دروغگو باز میشود. ای کاش کارتان تنها اقتباس بود. شما که کلی معروفیت دارید و در صفحه اول فیلمسازان منور فکر این روزگار ایستادید، اقتباس نکردید بلکه به تمامی از روی فیلم صبح روز چهارم که به همت ناقدان فیلم تهرانی اعتبار جهانی پیدا کرده تقلید فرمودید و از این کار حتی عرق شرم هم به پیشانی مبارکتان ننشسته است. البته این بی پاسخ نمیمونه و آقای شیردل پاسخ تندی با آقای حسامی میده، تاکید میکنه که موضوع اقتباس از فیلم از نفس افتاده رو تقریبا در تمامی مصاحبه هایی که در زمان اکران صبح روز چهارم داشته عنوان کرده، اما فیلم صبح روز چهارم فقط خط اصلی داستانش رو از فیلم آقای گودار گرفته. فیلم خیلی خوب ایرانی شده و یک اقتباس آزاد موفقه. اساساً آقای شیردل اینجا راجع به طبقه ای از جامعه فیلم ساخته که اینها سوژه های زندگیشون در همین سطحه. تعداد زیادی خرد سوژه پیدا میکنه که هیچ کدومشون شاید قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم بلند رو نداشته باشن، اما آقای شیردل با در کنار هم گذاشتن این سوژه های کوچک از طرفی هم این زندگی آتل و باطل و پر از رکود این طبقه رو نشون میده.
بسی حسن تو علی رو نیدی؟ کدوم علی؟ علی بیاتی بیگه
آه چرا؟ تازه گیریدمش گویه یه هفته یه رفته سفر امرو فرده باید پیداش بشه.
این ناکس هم سر بند میذاره میره سفر.
چطور مگه خبری بود؟
نه بابا میدونی یه پولی به هم بده کاره پیداش نمی کنم. خیلی بیپولم. واسه خاطر یه کفتر چایی کوبیدم تو اینجا عد خوردم به بیپولی.
به جانم جان خاطر خوش شدی ها؟ به به
شادیم دیگه. یه ماه ندیدمش این اون که یه ساله مسخره است مرگ تو. یاد پارسا پیگار سالای تو میفتم.
خوبه خوبه مبارکه دست گل بفرستیم
نبتا بگم
گذیدیم.
فیلم صبح روز چهارم فیلم آدم ها و شخصیت ها شناخته میشه، نه فیلم وقایع و رخدادها. هرچند شروع فیلم مثل همون فیلم گودار با یک اتفاق فاجعه وار شروع میشه، اما این رخدادها و وقایعی که اونجا و در ادامه در طول فیلم میبینیم همه در خدمت شخصیت ها هستند. آن چیزی هستند که ما تاکید داریم که بگیم فیلم فیلم شخصیت هاست. اون وقایع و رخدادهایی که باهاش مواجه هستیم ترسیم کننده در واقع اوضاع و احوال اون شخصیت ها تکرار میکنن و هویت دادن به اون شخصیت هاست. این اتفاقات در جهت در واقع تحلیل و ترسیم شخصیت هایی قرار میگیره که اون شخصیت ها قرار نیست قهرمان باشه. ما اینجا باز هم مثل بسیاری از فیلم های موج نو سینما ایران با یک ضد قهرمان مواجه هستیم. آدمیه که کارش ماشین دزدیه که حتی گاهی وقتا دل دزدی هم میکنه و هیچ رفتار و اصول قابل دفاعی نداره. سه ویژگی دارن. اول اینکه خاصگاه اجتماعیشون از نظر تعارف جامعه شناسی خاصگاه قابل دفاعی نیست. دو اینکه مناسبات درستی ندارن و سوم اینکه شغل قابل دفاع و قابل تاییدی ندارند. اما چی باعث میشه که ما نسبت بهشون سمپاتی پیدا میکنیم و علاقمند میشیم؟ اینه که اینها اصولی دارن که بر سر اصولشون وای میستن. حالا در صبح روز چهارم امیر هیچ اصولی ما از این آدم نمیبینیم که بر اساس اون اصول نسبت بهش سمپاتی پیدا بکنیم. این یه طراحی شخصیتی رو میخواست که همراه با ریسک خیلی بالایی بود. من اینجا از آقای دوایی با هم میگیرم در تعریف شخصیت امیر که میگفت یه تیغزن نالوتی ولد چموشه. ما چهار روز باهاش همراهیم و تو این چهار روز جز یه سری زرنگی های حقیر و یه سری دل دزدی و یه سری نارو زدن و کلک زدن چیز ازش نمیبینیم. دوستان هم به نوعی همینطورن، همه کسایی که باهاش در ارتباطن و تنها کسی که اونجا ما ازش معرفتی میبینیم همون علی بیاتیه که آخرش میاد دم حکاسی سراغش. زری هم حتی نارو میزنه.
امه اخشت هم بردار بیا، بالاخره با هم هستیم دیگه، راه دوره که نمیره.
یا اله الله، رضا حقا که خیلی بیا برویی.
چته تو هم وا، واسه یک کفترچه که هنوز چایش نخوردی میخوای هممونو به سیخ بکشه؟
به موی نرم، به جون هممون. اگه ناراحت هم کنی میذارم مثل پارسال بیریخته تو میکنم.
اوخ نزن که هنوز جای زخمه.
سلوات آقا غیرتش سیخکی شده.
امیر با شوخی کردین، خودتو نونور نکن جون من، خر نشه.
رفیق نیمه را نباش، بزن بریم عیش امشب و تکمیل تکمیلش کنی.
شما نره خرارو میخوام چیکار؟
باشه برو برو، اگه کفترت نبود بیا اینجا، ما اینجاییم.
امیر با بازی سعید راد خیلی ساده درگیر ماجرای قتل میشه و خیلی ساده هم از خودش رد پا به جا میگذاره. این نشون میده که از این شخصیت هاست که خیلی زندگیشون بر اساس فکر پیش نمیره. و وقتی ما با روند زندگی امیر مواجه میشیم اتفاق خاصی نمیبینیم که ازش تلاش برای رهایی از آن مخمصهی که درش گیر افتاده دیده بشه. برای سینمای اون موقع خیلی خرقه عادت بود. اصلا خود بیمران و نالوتی بودن امیر برای تماشاگری که عادت به سینمای فارسی داشت خودش یه کاری نابخشودنی و نوجوانمردانه بود. امیر اهل یک زندگی لحظه‌ایه. حتی تصمیمی که در لحظه آخر همراه با زری میگیره هم همون موقع عوض میشه و خب میگه ضد قهرمان خیلی خاصیه و خیلی آدم یله و رهاییه از این نظر. و با مثالهایی که زدم این چهار روز از زندگیشه ما داریم باش مواجه میشیم و این نشون میده که امیر کلن چجوری زندگی کرده و این رو میشود نوعی هدر دادن زندگی تعریف کرد. پس این مرگی که در پایان فیلم شاهدش هستیم ایستاده در واقع مرگش دیده میشه، یعنی وقتی در حال فرار گلوله میخوره، گلوله ها که به سمت شلیک میشه حتی پاهاش هم از زمین فاصله گرفته، دستش بالاست و تصویر فیکس میشه. یعنی اصلا ما افتادن مثل اون تصویری که در از نفس افتاده ات رو اینجا نمیبینیم. امیر از این دسته شخصیت هاییه که در زندگیشون هیچ اتفاق نمیفته. همین روند کسالتباری که از زندگی این روایت میشه و اصلا زندگی امیر زندگی با رخدادی نیست که ما الان برای اون رخداد به عنوان یک مخاطب فکر و دغدغه‌ای بکنیم که آیا میشد امیر جور دیگری زندگی بکنه و جور دیگری بمیره. برای همین مرگش هم اصلا اتفاق مهمی حساب نمیشه. این تاکید آقای شیردل تاکید جامعه شناسی و سیاسی حتی داره. هیچ جای فیلم ما از امیر حرکتی نمیبینیم که واجد معنی خاصی باشه، سازندگی درش باشه. رابطه هایی که داره خیلی رابطه های بی اساس و شکننده و سستیه و بر اساس نیازهای شخصی خودش تعریف میشه. خیلی خودخواهانه است و خیلی مادیه. مدام میبینیم که در حال سوء استفاده های خیلی بزرا، کوچیک، حقیر از آدم های اطرافش تو زندگی روزمرشه. این شکل از کیفیت زندگی نه حالا به اون شکل خلافکارانه ای که امیر داره پیش میبره، در زندگی بسیاری از آدم های اطراف ما و حتی خود ما میتونه وجود داشته باشه. آقای شیردل تلاشش ره این رو با یک نگاه نزدیک به حقیقت نشون بده. به جاهایی سعی کرده این نوع زندگی یا این نوع شخصیت ها رو تبارشناسی و یا از نظر آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه و یا مداقه نشون بده. جایی در مورد علی خوشدست فیلم تنگنا گفته بودم که اینها زندگی دیمی دارند. به امیر فیلم صبح روز چهارم هم میگم یه زندگی آریه‌ای، که البته این کلمه آریه‌ای زندگی کردن امیر رو از استاد پرویز دوایی وام میگیرم. اگر شما با این نوع شخصیت پردازی و کنشی که شخصیت ها نشون میدن، باید یک روابط علت و معلولی رو در موردشون ایجاد کرد. اما در واقع تعمدن مشخصه که نویسندگان فیلمنامه از روابط علت و معلولی پرهیز داشتن. میخوام یه مثال بزنم از شخصیت پروا که نقشش رو خانم شهرزاد بازی کرده. ایشون شغلش رقصندگی در کافه است، ولی خیلی عشق بازیگریه. علی حتی کیف پول پروا رو هم میزنه. این شخصیت شهرزاد خیلی خوب پرورونده شده. نوع روحیش، نوع برخوردش با علی، اون صداقت معصومانه ساده‌ای که درش هست، اما میبینیم که اون هم در یک جایگاه شغلی رفتاری مناسبی نیست. این شخصیت انقدر خوب نوشته شده و انقدر خوب بازی شده که خانم شهرزاد جایزه بهترین بازیگر زن مکمل رو از جشنواره سپاس میگیره. جشنواره سپاس جشنواره ویژه فیلم‌های ایرانی بود، چون جشنواره معتبر دیگر اون موقع ایران جشنواره بین‌المللی فیلم تهران بود که خب فیلم‌های خارجی و داور خارجی و اینا درش حضور داشتند. اما جشنواره سپاس رو آقای علی مرتضوی پیشنهادش رو داد و با همکاری بقیه همکارانش در نشریات سینمایی این جشنواره را انداخت و این جشنواره آنچنان جوایزش معتبر شد، چون از طرف روزنامه‌نگاران و منتقدان میامد.
دیرم هم شده، قرار دارم برم استودیو قرارداد امضا کنم.
تو هنوز میخوای هنرپیشه بشی؟
وای هنرپیشه بشم؟ کجای کاری بابا؟ 60 دفعه تا حالا ازم تست گرفتن.
ده؟
آره امیر، به جون تو تازگی یه کارگردان خورده به تورم.
خب
از اون حسابی حسابی هاشه.
ده؟
آره خیلی مامانه.
به به
اگه ببینی چه دفتری، چه دم و دستگاهی، چه ماشینی. تازم از امریکا اومده.
جون من.
آره دائم را میره و به میگه پروا تو چقدر مامانی، تو چه محشری.
پروا؟ پروا دیگه چیه؟
اسم هنریمه دیگه. همه کسی که قبول نداره، مثلا منو میگه اگه من تو خارجه بودم مامای 50,000 تومان درآمدم بود.
ده؟
اگه بدونی چه آدمیه، میگه زمین با آسمون برسه من باید فیلم خودم رو بسازم. میدونی امیر، من الان به جایی رسیدم که اگه از گشنگی بمیرم حاضر نیستم مثل بعضیا خودم رو بفروشم. من باید از هنرم پول درارم. مجیز هیچ بی پدر مادری هم نمیگم.
فیلم یک مقدار بازی های فرمی داره، فلشبک هایی داره که مثل یاداوری های زد خورد یا معاشقه و یا تکرار کردن یک رویداد از نقطه نظرهای مختلف. یه جایی حرکت رو فیکس میکنه، مثل اون صحنه آخری که علی کشته میشه. بازی های فرمی اساساً به نظرم به اون یک دسته ساختاری که برای این فیلم در نظر گرفته شده لطمه زده. در مورد اتفاق آخر فیلم که زری که ناگهانی تصمیم میگیره علی رو لو بده، این یه مقدار توی فرهنگ ایرانی ها جا نیفتاده و برای همون باید تحلیلی براش داشت و اون تحلیل اینه که این دختر در طول فیلم هیچ رابطه عاطفی درست و خوبی از علی ندیده و خیلی اعتمادی به ادامه این رابطه نداره و اینه که در هر صورت هر دختری در این شرایط در واقع رویای خوشبختی داره با مرد مورد علاقهش. اما در شرایطی که این دختر که آدم تنها و بی سرپناهی هم بوده، تازه کار خوبی هم پیدا کرده و تو بیمارستان هم مورد حمایته، از این طرف هم نمیدونه که اگر با علی بره و همه اینا رو از دست بده چه چیزی به دست خواهد آورد، این دختر اون عمل رو انجام میده. حالا البته در فیلم آقای گودار اون متأثر از یک فلسفه اگزیستانسیالیستی فرانسوی هاست که حالا اون تصمیم رو میگیره، اما در نوع زندگی ایرانی ها که زندگی عاطفی تره این تصمیم تصمیم سختیه که این دختر میگیره.
ببینم حال خالم خیلی خرابه.
آره میدونم،
تازگی ها یه جور آره. عجیب و غریبی شده.
حالش همیشه خرابه. این خالت هم یه چیزیش هست ها. تو آدم بهتر از این خاله گیر نیوردی؟
چی کار کنم؟ من تو تهرون فقط همینو دارم.
چی یعنی منو نداری؟
تو سامونت کجاست؟
هر جا که کفترم باشه. زری حالت راستاسی باز بریم مریض خونه؟
آره دیگه مجبورم.
خیلی خوب، پس ما امشب باز خانم خانوما رو تو خواب زیارت کنیم.
فیلم صبح روز چهارم که البته یک سال قبل از تنگنا ساخته شده و یک مشابهت هایی بین اینها وجود داره، واقعا استعداد این رو داشت که یک فیلم جریان ساز باشه و فیلمسازان دیگر بتوانن به همین سبک کار رو انجام بدن و از این بابت قبطه‌ای در سینمای ایران وجود داره که چرا این اتفاق نیفتاد. آقای شیردل کار تازه کرده در این فیلم و آنچه که در اهمیت کار آقای شیردل میتوان بهش اشاره کرد اینه که ایشون خودشون رو اصلا درگیر آنچه که اون موقع به عنوان قصه و درام بوده نکرده و حتی با جسارت و جرأت میشود گفت فیلم ضد قصه ساخته، به معنایی که ما از فیلم‌های قصه دار تعریف میکنیم. در جایی من خونده بودم که منتقدی اون موقع اشاره کرده بود که صبح روز چهارم یک سینما حقیقت ایرانیه، یعنی سینما دوریال که یک اصطلاح فرانسویه، و این پیشگامی و پیشرویی در صبح روز چهارم دیده میشه. یک سال قبل از ساخته شدن این فیلم، امیر نادری اولین فیلم خودش خداحافظ رفیق رو ساخت. این فیلم ارجاعاتی داره که کاملا نشون میده که آقای شیردل به فیلم خداحافظ رفیق علاقه داشته. مثلا امیر وقتی با زری میره به سینما، تو سینما دارن فیلم خداحافظ رفیق رو نشون میدن. خب معلومه که اتفاقی نیست، قطعا یک ارجاع و ادایده این هست. و خب موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق ساخته آقای اسفندیار منفردزاده، حوالی انتهای فیلم امیر با سوت آهنگ موسیقی متن فیلم خداحافظ رفیق رو یه جوری می نوازه. در واقع می شود حالا با جسارت گفتش که حالا صرف نظر از فیلم آقای گودار، آقای شیردل متأثر از خداحافظ رفیق و اون فضاش و اون آدم ها بوده و تأکید داشته که آدم های فیلمش یک شباهت، حتی یک شباهت ظاهری با آدم های فیلم خدافظ رفیق داشته باشن.
به جون تو من داغون داغونم، امشب اصلا حوصله‌تو ندارم. از صبح تا حالا اینقدر تو مریضخونه سگ دو زدم که چشام دیگه داره از کاسه در میاد.
نه زری
برو بابا.
زری جون نفهمیدم با ماماره؟
خجالت که نمیکشی؟
ببینم آخه چطوری دلت میاد با من اینجوری حرف بزنی؟
خوبی خوبی خودتو مسخره کن.
ببینم باز یه چند وقتی من نبودم خانم فیلشون یاد هندوستون کرده؟
عجب روی داری یا؟ قربون هوش و حواس درستت، مگه صبح بهت نگفتم که شیفت شب کار میکنم؟
ده حالا که نوبت ما شده خانم شب کارشون گل کرده، بابا دست خوش.
امیر اینقدر چرن نگو. ببین من پدر صاحبم در اومده، حوصله جر و بحث ندارم، پشو برو میخوام بگیرم بخوابم.
قربون دستت چرا خاموش کن میخوام بخوابم، چراغ که روشنه خوابم نمیبره.
اما در مجموع فیلم صبح روز چهارم توسط منتقدان مطرح اون زمان به عنوان فیلمی جدی و سنت شکن و مخالف روند جریان سینمای اصلی که همون فیلم فارسی نامیده میشد به تحقیر کشیده شده بود. برای مثال آقای دوایی با امضای پیام این فیلم رو یک ضربه‌ای میدونه بر صدی که در سینمای ایران هست، صد محکم و رفیع قراردادهای قصه‌گویی سینمایی در این سرزمین، به آدم‌هایی که به جای خدمت زندگی و احوالات خیش به ماجراهای محیر الوغول باید خدمت کنند. فیلم ضربه‌ای به اعتیاد تماشاگر ایرانی به قصه‌های امیر ارسلان، سراسر پند و عبرت و سوز و حسد و عشق و انتقام و پدر گمشده و پسر از دست رفته و شوهر راه به خطا پیموده است. و در اینجا این بخش برنامه رو به پایان میرسونم و از شما خداحافظی میکنم.
پادکست سینما خاطره محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده محسن بهرامی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان تبسی.